اما عزیزان، این دوره از نمایشگاه تنها به معرفی جاذبه ها محدود نشد. کارگاه های آموزشی متعددی همزمان با این رویداد در سالن اجتماعات و آمفی‌تئاتر مجموعه نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. موضوعات این کارگاه ها از آسیب شناسی و چالش های آموزشی گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار، استارتاپ های گردشگری، گردشگری کودک، مدیریت بوتیک هتل، ژورنالیسم سفر، برنامه‌سازی مقاصد سفر و حتی هوش مصنوعی در گردشگری را در بر می گرفت. همچنین مباحث مانند گردشگری محیط زیست، باستان شناسی، گردشگری ریلی، ادبی، نجوم و گردشگری خلاق نیز مورد بررسی قرار گرفت. همایش های گوناگون نیز همزمان با نمایشگاه در سالن های مختلف برگزار شد. وزارت میراث فرهنگی ایران پیش از آغاز نمایشگاه فهرست کاملی این کارگاه ها و همایش ها را در اختیار عموم قرار داده بود. در پایان باید گفت که 18 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران نه تنها فرصت برای معرفی جاذبه های گردشگری ایران و جهانیان بود، بلکه گام مهم در جهت تقویت دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی محسوب می شود. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده، اخیراً در دانشگاه دولتی سمرقند اتاقها برای درس زبان و ادبیات تاجیک افتتاح شدند. در دایره همکاری علمی و فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان، در دانشگاه دولتی سمرقند به نام شرف رشیدوف دو اتاق برای درس زبان و ادبیات تاجیک افتتاح گردید. من بعد دانشجویان می توانند از این اتاقهای درسی که دارای کتابهای علمی و بدیهی با زبان تاجیکی هستند استفاده نمایند. همزمان دانشجویان امکان دارند در این اتاق‌ها توسط فیلم‌های حجتی و تاریخی با تمدن، فرهنگ، یادگاری‌های تاریخی، لباس ملی و اشیای روزگارداری تاجیکان شناس شوند. در آرایش و مجهزگردانی اتاق‌ها متخصصان آثارخانه ملی تاجیکستان سهمی زیادی گذاشته. از فاند یاری رسان مؤسسه 27 اشیای تاریخی از قبیل کتاب‌های قدیمی، دست‌نویس و چاپ سنگی، نمونه‌های هنر خوشنویسی، میزگری، کلالگری، گلدوزی و ظرف‌های ارمغانی به این درگاه به طریق بی بازگشت تقدیم کردند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، در این لحظه نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدابردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
مکه حالی دیگر پیدا کرده بود و قریش روزی دیگر. مردان مشرک دیروز جامعه مسلمانی به تن کرده بودند و از دامن شهر هرچه غبار جاهلیت بود می‌زدودند. آنچه پیش از پیروزی مسلمانان موجب فخر و سربلندی بود، آن روزها ننگ به شمار می‌آمد. سخن دیروز ناگفتنی شده بود و فریادها سکوت. مردان باقی مانده از نسل دشمنی های سرسختانه که 20 سال با اسلام به ستیز و گریز پرداخته بودند، آن روزها پرچم سرداری دسته ای از سپاه مسلمانان را به دست گرفته بودند. زنان قریش که تا روزی پیش از فتح مکه بت‌های خانگی را می آراستند، از آن روز به بعد آن پیکرها را از خانه بیرون می کردند تا در کوچه و گذر بازیچه پای رهگذران شوند. مکه حالی دیگر پیدا کرده بود و قریش روزی دیگر.
تو گمان میکنی که امروز برای ما انصار حال و روزی دیگر نیست؟
چرا نیست؟ که از این حال و روز خدا میداند که چه دلگیرم. پیامبر اگر تا دیروز برای ما اهل مدینه حرمتی میشناخت، از آن رو بود که وی را پناه داده بودیم و برابر قریش سینه برای سپر میکردیم. اما پس از این پیروزی یاری انصار در چشم پیامبر حقیر می شود و کمبه ها.
می بینی همانا که روزی قصد جان پیامبر را داشتند چگونه امروز به پایش افتادند؟ آیا میان این مردم که خیشان و آشنایان پیامبرند و به جبران آن گذشته دردناک گرداگردش را به جان و مال گرفتند، پیامبر را هنوز نیازمند انصار می بینی؟
دریغ برادر که بر این دنیا خاک بیوفایی پاشیدند. پس هر که بر این خاک پا می‌گذارد جز بیوفایی نمی‌توان انتظار داشت.
امروز روز شادی مهاجران است که به دیار خود پیروز و سربلند باز آمدند. همان مهاجران که روزی گریزان و برهنه پا از مکه به مدینه می‌رسیدند و اگر مهمان خانه ما نمی‌شدند، جز سنگ فرش کوچه ها بستری برای خواب شبانه نداشتند. آن روز اگر جز صدای گریه ایشان را نمی شنیدی، امروز اما صدای خنده ایشان گوش آسمان را آزار می داد.
مهاجران به دیارشان بازگشتند و یارشان را در کنار گرفتند. از شادمانند، بیان که انصار مهمان سفره شادی آنان باشند. دریغا بر بی‌وفایی دنیا.
شکفه مردان انصار از اینجا و آنجا گاه به گوش سعد عباده می رسید که او سرآمد ایشان بود و خود نیز در خلوتش شکایتی داشت و حکایتی.
مکه برای من یادآور خاطره‌ای بود و خطری، یادآور سفری که 10 سال پیش از این به مکه داشتم به قصد دیدار پیامبر. ایام حج بود و سال از آن سالهای سیاه که قریش ستمگران مسلمانان مکه را آزار می‌رسند و پیامبر در پی پناهگاهی بود برای مهاجرت. ما به نمایندگی مردم مدینه گروهی اندک بودیم که در منا با پیامبر بیعت کردیم و او را به شهر خود خواندیم. از کار ما به سران قریش خبر رسید و ایشان از پی کاروان ما که به شتاب راه بازگشت را می رفت راهی بیابان شدند. کاروان رفت و دست قریش در آن بیابان تنها به من رسید که از پی دیگران کند و بی شتاب می رفتم. مرا فرستادگان قریش به مکه باز آوردند. به جرم دیدار پیامبر را شکنجه به زندان انداختند به مجازات مسلمان. آن روز اگر یاری مطعم نبود یقین می دانم که مردم سفره ضیافتی می شد برای گرگان گرسنه صحرا. اما خدا چون خواست که من زنده بمانم و 10 سال رفته از آن ماجرا دیگر بار به مکه بازگردم. آن روز که سپاه پیامبر ساعتی بیش تا مکه فاصله نداشت، پیامبر پرچم پیشدازان را به من سپرد و دسته انبوه از یاران را به فرمان من واداشت. من پیشا پیش گروه پیشدازان سوی مکه قدم بر می داشتم، در حالی که لحظه های خطرناک آن خاطره دمادم به ذهن من هجوم می آورد و مرا در مقابل مردمی سرکش و بدکار قرار می داد که روزگاری تنهایم یافت و کیفرم دادند. این درد که سالها در دل پنهان شده بود به ناگاه آشکار شد و به شکل فریاد به گوش یاران و همراهان من رسید.
امروز ای مردان من، روز انتقام است، روز ریختن خونها و شکستن حرمتها، روز خاری قریش و قریشیان.
یاد سردار پیشدازان یارانم را آماده هجوم کرد و یورشی فاتحانه. خون در رگ‌های ایشان بنای دویدن گذاشت و صفحه سپید چشم ایشان را به سرخی رنگین کرد. اما هنوز دقیقه سر نشده بود که علی به تاخت آمد و به خواست پیامبر پرچم سرداری پیشدازان را از دست من گرفت. گویی پیامبر به پاسخ من گفته بود:
امروز روز رحمت است، روز بزرگواری و بخشایش، روز رستگاری قریش.
شیشه رویایی که بر سنگ کوهستان مکه افتاده بود و از هر خرد شکسته آن نوری به قطر یک آفتاب به من باز میگشت و چشمان مرا میسوزاند.
قریش از دست پیامبر شربت گوارای رحمت نوشید و زبان به مسلمانی باز کرد که این اقتضای شرم بود و شکست. اما از دلهای ایشان تنها خدا خبر داشت و بس. مگر خار سنگی که قریشیان در سینه داشتند و نقش روزگار دراز شرک بر آن بسته بود به آسانی نرم می شد. این بود که پیامبر پس از جنگ هنین و فراهم آمدن غنیمتی دور از شماره، سران شکست خورده اسلام آورده قریش را بیش از دیگران سهم داد. ابو سفیان، اکرمه، هشام، حارس و معاویه و دیگران هر یک از شتران غنیمتی 100 نفر به چنگ آوردند و این کرامت پیامبر اینان را خوشنود کرد. پس هر گروهی از قریش رتبه بعد از رتبه دیگر شترانی چند به خانه بردند. اما در این میان از آن غنیمت بسیار جز اندکی نصیب انصار و اهل مدینه نشد. از آنچه پیامبر بدین سان ارزانی قریش کرد، در خلوت انصار که اهل مدینه بودند و میهمان مکه، قوغا به پا شد. پس زبان به گلایه باز کردند و شکایت.
پیامبر خیشان و عموزادگانش را یافت و دیگران را از یاد برد.
آری، حالان که در همه دشواری ها ما یاران او بودیم.
مردی از بنی تمیم همان هنگام که غنیمت گرانبهای حنین را به دست پیامبر نصیب قریش و مهاجران می دید، اختیار و قرار از کف داده پیش دوید و به پیامبر گفت:
چرا به عدالت قسمت نمی کنی ای پیامبر؟
پیامبر بیدرنگ گفت: اگر من به عدالت قسمت نکنم، آیا کسی را می شناسید که به عدالت قسمت کند؟ آنچه از چشمه زبان گروهی از مردان انصار جوشید، در کبیر دل گروهی دیگر فرو نشست. روزهای پس از تقسیم غنیمت، بذری از خودخواهی پنهان شده در وجود ایشان را بارور کرد. انصار به دیدار سرآمد خود سعد عباده می رفتند و نزد او زانوی اعتراض به زمین می رساندند.
دوستان و خیشان من که دلزده بیوفای روزگار بودند، با من از پایان عزت انصار نزد پیامبر سخن می گفتند. آنگونه که خیشان پیامبر در مکه وی را در میان گرفته بودند و آنگونه که او محبت خود را میان ایشان قسمت می کرد، گویی دوستی ما با پیامبر به اسارت باد در آمد. تقسیم غنیمت جنگ نیست دردی بود افسوده بر دردهای دیگر. به راستی که غنیمت هنین بسیار بود، چون که مانندش را پیش از آن در جنگی ندیده بودیم و نشنیده. آنان که ما مسلمانان را به سوی هنین به نبرد کشانده بودند، گروهی بیابان نشین پراکنده در حوالی مکه بودند و کار ایشان پروردن دام. از این رو شکست ایشان گله های گوسفند و شتر نصیب مسلمانان کرد. هر یکی بیشتر از دیگری غنیمت را از هر کجای اطراف به دشتی بردن که دستی گشاده داشت و میتوانست همه را یک جا در میان بگیرد. آنگونه که از یک سو به سوی دیگرش را نمیتوانست دیدید. اما از آن همه جز اندکی به انصار نرسیده بود و این یاران مرا دلگیر کرده بود. حکایت دوستان و خیشان مرا که از کینه برایش به آتشی زیر خاکستر میمانستم به خشم شعله ور کرد و به دیدار پیامبر فرستاد.
سعد از دلگیری انصار با پیامبر گفتگو کرد.
ای پیامبر خدا، اگر خدایت فرمان داده است که میان ما و دیگران غنیمت جنگ را این گونه قسمت کنیم، حرفی نیست. اما اگر نه، پس ما به این قسمت خوشنود نیستیم.
پیامبر این را که شنید دردم فرمان داد که انصار همه در مجلسی گرد آیند و جز ایشان هیچ کس با ایشان ننشیند. مردان اهل مدینه به فرمان پیامبر گرد آمدند و مجلسی آراستند برای دیدار او. پیامبر آنگاه که چشم انصار همه سوی او دوخته شده بود رو به ایشان گفت: مگر شما ایستاده بر پرتگاهی از آتش نبودید که خدایتان به وجود من شما را رهانید؟ مگر شما دشمنان تشنه به خون هم نبودید که خدایتان به وجود من شما را مهربان کرد؟ مگر شما گروهی پراکنده و اندک نبودید که خدایتان به وجود من شما را گرد هم آورد؟ پیامبر لختی از گفتن باز ایستاد و انصار سر در گریبان خاموشی فرو بردند. پیامبر پرسید: چرا پاسخم را نمی دهید؟ چرا خاموش مانده اید؟ انصار که شرم و پریشانی راه گلویشان را گرفته بود گویی به زبان سکوت می گفتند که شرم سار لطف تو هستیم ای پیامبر خدا. پیامبر دیگر بار گفت: چرا نمیگویید که ما تو را به خانه خواندیم و پناه دادیم؟ چرا نمیگویید که ما دشمنان تو را راندیم؟ این را که پیامبر گفت عشق از چشم شجاعان مدینه و مردان انصار بیرون زد و صداها به گریه برخاست. برخی از آنجا که بودند پیش دویدند و بر دست و پای پیامبر بوسه ریختند، در حالی که لبهایشان به عذر و اعتراف باز شده بود.
خوشنودی ما جز خوشنودی پیامبر و پروردگارش نیست.
ای پیامبر خدا، اندوخته ما نیز از آن تو، پس هر گونه که خود می خواهی میان دیگران قسمت کن.
پیامبر دیگر باره ایشان را مقابل نشاند و به مهر با آنان سخن گفت. ای گروه یاران، آنگاه که به دیگران بیش از شما بخشیدم، از آن رو بود که شما را از خود می دانستم و اهل ایمان. پس چه حاجت که به مال دنیا دوستی دین را در دل شما جا دهم؟ آیا نمی خواهید که دیگران شتر و گوسفند به خانه ببرند و شما در کنار پیامبر به شهرتان بازگردید؟ آیا به این سهم و قسمت راضی نیستید؟
پیامبر را یکی چون خود گمان کرده بودیم که آینده روشن گذشته تاریخ را از خاطرش می زداید. حالان که پیامبر همیشه قدردان وفای انصار بود در آن روزگار سخت تنهایی.
اگر مردمان همه به راهی قدم گذارند و انصار به راهی دیگر، به خدا که من راه انصار را برخواهم گزید. خداوندا بر انصار ببخش و بر فرزندان انصار و فرزندان فرزندان ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه می دهیم همون رفتار و اخلاق و کرداری که رسول خدا برای امتی بزرگوارش و امتش بعث گذاشته است. چنان که می دانیم این دعاهای حضرت به اجابت رسید و خداوند متعال هم اخلاق را برای پیغمبر کامل نمود. سپس آن حضرت را به طرف همه مردم فرستاد تا برای آنها مکارم اخلاق را تکمیل کنند. یک مرد یهودی هر روز بالای بامش می رفت و بر سر پیغمبر اکرم خاک می ریخت. چند روز در این کار کارش را انجام داد و هی پشتی سری هم هر روز انجامش می داد. رسول خدا سراغ او را گرفت و چند روز بعد که در سر پیغمبر خدا خاک نمی ریخت و رسول الله سراغ او را گرفت و گفتند که مریض است. حضرت هم به عیادت او رفت. ببینین چقدر پیغمبر بزرگ داریم و چه شخصیتی بزرگ داریم و که یک نفر یا یهودی که مسلمان نیست بر سر پیغمبر خاک میریخت، یه روز دو روز پیغمبر نمیبینش، بر سر حضرت خاک نمیپرتوید، اما وقتی میشنوه که مریض است رسول خدا به عیادتش میره. همچنین پس از فتح مکه، وقتی که مسلمانان مکه رو فتح کردن و تسلط بر رئیسان و بزرگان قبیله قریش پیدا کرد، فرمود با شما همان معامله میکنم که برادرم یوسف با برادرانش کرد، شما رو عفو میکنم. یعنی همان معامله که برادر حضرت یوسف رو گرفتن در چاه انداختن و 30 سال ای پدرش دورش کردن، با حضرت یوسف چیکار کرد؟ برادرش عفو کرد. حضرت حتی وحشی را که شکم حمزه، حضرت حمزه را در احد پاره کرده بود، در هنگامی که برای مسلمان شدن به حضور پیغمبر رسید بخشیدش. یعنی هندی جگرخور را که عموی پیغمبر خدا را شکمش درید و جگرش را پاره کرده خورد، اما رسول خدا به این بزرگواریش آن همکه دیگر در بگیم ظاهر مسلمان شید نکی پیغمبر خدا بخشید امورا هم. اما هندی جگرخور دیگه معروف به هندی جگرخور با دیگه. این چی را نشان میدهد برادران و خواهران گرامی؟ این بزرگواری و شخصیتی و عظمت پیغمبر ما را نشان میدهد. ابن عباس درباره نیکخویی پیغمبر، اخلاق نیکوی پیغمبر اکرم چنین نقل میکند. روز میگه حضرت با اصحاب در مسجد نشسته بودند که یک عربی مثال مردوی امو بادیانشین امونو را میگه، یک عربی با شمشیر که در دست داشت و یک سوسمارش در دامنش بود داخلی مسجد شد. سوسمار امو کلاس کلپوسا و همی چیزو را میگن که مقصد امو عربا یک بخش از یک تعداد از قبایل عرب دمو قبل از بعثت پیغمبر، حتی در زمان بعثت پیغمبر هم همین سوسمار میخوردن، کلس میخوردن، مار میخوردن، کجدم، عقرب، همین چیزا را میخوردن اینو. و گفت محمد ساحر کذاب کجاست؟ محمد ساحر کذاب کجاست؟ پیغمبر خدا را اول نامش گرفت، بعد گفت که ساحر جادوگر ای و بعد گفت که کذاب است. اصحاب اجایشان بلند شدند تا او را بزنند، اما پیغمبر اکرم فرمود شما را قسم می دهم، شما را سوگند می دهم که به این مرد چیزی نگوید و من خودم با او صحبت میکنیم. رسول خدا با آن مرد عربی فرمود ای برادر عرب که مرا می جویی؟ گفت محمد ساحر کذاب را پیامبر فرمودند من محمد من هستم، اما ساحر و کذاب نیستم و بلکه رسول خدا هستم. عربی گفت قسم بلات اوزا، اگر جمالی رویت نبود برای تو شمشیر میکشیدم. یعنی پیغمبر خدا چقدر چهره زیبا و جمال زیبا داشته است که وقتی این عربی پیغمبر خدا را وقتی جمالش هم میبینه میگه اگر جمالی رویت نبود برای تو شمشیر میکشیدم. بلاد سوگند که به تو ایمان نمی آورم تا اینکه این سوسمار به تو ایمان آورد. یعنی این عرب اون سوسمار در دستش گو ما به تو ایمان نمیارم، وقتی ایمان میارم که این سوسمار هم ایمان بیاورد. رسول الله فرمود ای سوسمار. سوسمار گفت که لبیک یا رسول الله. ببین رسول الله فرمودن من کی هستم؟ سوسمار گفت تو رسول خدا هستی. این عربی بادیانشین از دل پاک ایمان آورد و گفت ای رسول خدا در این مسجد داخل شدم در حالی که در همه روی زمین کسی یک اون کس به من دشمنتر از تو نبود، حال که باز میگردم در همه روی زمین کسی به من از تو دوستتر نیست. یعنی پیغمبر خدا را گفت تو اشدترین سختترین دشمنی من بدی پیش ای که من داخلی مسجد بشم، اما وقتی که برمیگردم از مسجد خارج میشم تو دوست داشته ترین کسی هستی در روی زمین به من. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یارانی همراه، همکارانم تکرار راز تندرستی را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت،
تندرستی و سلامتی.
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه روز تندرستی. با افتخار خدمت رسیدیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی، خواص شلغم و مزایای تایید شده اون در سلامت و تندرستی. موضوع این قسمت از برنامه است جناب آقای دکتر مجید عزتمند، دکترای تغذیه، کارشناس برنامه هستن که صحبت های کارشناسی و مفیدشون خدمتتون ارائه خواهد شد. شلغم معمولاً در مناطق معتدل و بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان رشد می‌کنند. به طور خاص ژاپن، برزیل و آمریکا دستور پخت غذایی خود را برای شلغم دارند. شلغم را به عنوان سبزیجات کامل توصیف کنیم. شلغم مزه خوب و شیرینی دارد و در نتیجه شما می‌توانید آنها را حتی خام هم مصرف کنید. بنابراین باید بدانید که مصرف شلغم در یک پایه منظم مزایای زیادی به شما خواهد داد. مزایا و خواصی که شلغم دارد به این شرح است: شلغم درست مثل بیشتر داروهای گیاهی ترکیبات خیلی زیادی را شامل می شود که به عنوان ضد التهاب عمل می کند. شلغم شامل مقدار زیادی ویتامین کاه است که به خاطر خواص ضد التهابیش مشهور است. در نتیجه از بیماری‌های قلبی و عروقی مانند حمله قلبی یا سکته جلوگیری می‌کند. علاوه بر آن شلغم توانایی کاهش سطح کلسترول در بدن را با جذب مقدار بیشتری از صفرا دارد. اگر سطح کلسترول پایین باشد، البته از بیماری‌های قلبی و عروقی مختلف جلوگیری خواهید کرد. همچنین اسید فولیکی که در شلغم وجود دارد برای سلامتی قلبی عروقی مفید خواهد بود. طبق تحقیقات به عمل آمده شلغم برای استخوان نیز مفید خواهد بود. به خاطر این است که شلغم مقدار زیادی کلسیم و پتاسیم دارد. همانطور که می‌دانیم پتاسیم و کلسیم برای تقویت استخوان و ماهیچه ها بسیار ضروری است. آن مواد مغذی همچنین رشد استخوان شما را افزایش خواهند داد. بنابراین استخوان شما قوی تر خواهد بود و احتمال کمتری وجود دارد که بیماری مرتبط با ماهیچه ها و یا استخوان هایی نظیر آسیب مفاصل و یا پوکی استخوان داشته باشید. علاوه بر آن شلغم نیز مقادیر زیادی از مواد معدنی دارند. این برای حمایت از تولید کلیه بدن از بافت های ارتباطی بسیار مفید است. شلغم به عنوان یک منبع گیاهی هیچ تعجبی ندارد که برای بهبود سلامت سیستم گوارشی شما بسیار خوب باشد. اگر شما برخی مشکلات مربوط به سیستم گوارشی مانند یبوست، نفخ یا اسهال دارید، پس از شروع به مصرف شلغم نتایج بسیار خوبی را شاهد خواهید بود. اظهارات کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مجید عزتمند، دکترای تغذیه.
تقریبا شلغم متوسط حدود 122 گرم تقریبا وزن داره و کالری بسیار پایینی هم داره. تقریبا یه شلغم حدود 34 کیلوکالری بیشتر انرژی نداره. چربیش بسیار ناچیز هست، حدود 0.1 گرم چربی داره که عملا در نظر گرفته نمیشه و مقدار سدیمش هم حدود 82 میلی گرم هست. پتاسیم نسبتاً بالاتری رو داره، 233 میلی گرم پتاسیم داره و مقدار کربوهیدراتش حدود 8 گرم هستش که از این مقدار 8 گرم 2.2 گرمش فیبر رژیمی محسوب میشه و همینطور از مقدار پروتئینش بوده 1.1 گرم از این 122 گرمش محسوب میشه. ویتامین C نسبتا خوبی رو داره. مصرف شلغم میتونه تا 42% نیاز روزانه ویتامین C افراد رو تأمین بکنه. مقدار B1ش تقریبا 4% نیاز رو برطرف میکنه. B6ش 14%. کلسیمی که در شلغم هست تقریبا 14% نیاز روزانه رو میتونه برطرف بکنه. مورد شلغم خیلی روش‌های مصرف مختلف رو داره، از آب شلغم گرفته تا اینکه حلقه حلقه کنه. من باید شستشوی شلغم کامل انجام بدم چون از تو خاک در میاد، خب حتما باید شلوغی رو نداشته باشه. حالا برای پختنش، حالا چه بخارپز باشه چه به صورت آبپز استفاده بکنن یا هر روش دیگه، خب حالا یا میتونن پوستشو بگیرن و بذارن بپزه. اولویت اینه که اون پوسته رو برداری. اما اگه میخواین آب پزش کنین، ترجیح من این هستش که با پوست بپزید. پوست باید شسته شده باشه کامل. با پوست بپزین. حسنش این هستش که پوست یه لایه دفاعی محسوب میشه. بعد کمتر مواد رد و بدل میشه با بیرون. باشه تو زمان کم بتونه خیلی سریع، چون بافت شلغم هم نسبتاً زود پخته میشه. به صورت خامش آبش البته کمی تند هست. یه مثلا آب سی بی چیزی مثلا قاطی اگه با آب میگیری وقتی دارن میریزن، یه شلغم هم بذارن توی کار، عملا میشه گفتش که یه معجون خیلی قوی رو. مصرف بیش از حد شلغم با توجه به ترکیب سولفوردار هستش. خب سولفور البته کمک کننده است، تقریبا سیستم ایمنی میکنه، خیلی خواص داره، روی سیستم موی سر هم مؤثر هست، ولی میتونه ایجاد گاز و نفخ بکنه. برای همه کسایی که زیاد مصرف میکنن عملا ممکن هست که دچار مشکل نفخ بشه. شما بسته به شرایط بدن افراد متفاوت هستش، ممکن یک نفر دو تا شلغم، سه تا شلغم متوسط رو بخوره و دچار نفخ بشه. توجه به شرایط بدنش و اون فیزیولوژی بدنش، ممکن یک نفر نه 6 تا از اینا بخوره و طورش هم نشه. نفخش خیلی کم هستش، تقریبا 8 گرم توی 122 گرم و از این مقدار تا 2 خورده گرمش هم فیبر رژیمی هست. بتیا هم خوبه. شلغم از مواردی هست که در دیابت میتونه مصرف. در دیابتی ها معمولا، حالا مواردی مثل مثلا شلغم که مقدار کربش هم خیلی پایین هست، هیچ معنی نداره. اما یه موقع هست یه نفر یه رژیم خاصی رو گرفته، حالا رژیم هایی مثل کتو دایت و این حرفا، که خب مقدار کربوهیدراتش فوق العاده پایین هست، اون باید بر اساس مقدار کربی که در طول روز مجاز در نظر بگیره. ولی در حالت عادی کسی که رژیمی رو نداره و مثلا دیابت هم داره، میتونه در کمال آرامش از شلغم استفاده بکنه. من شلغم رو در این ایام کرونا به صورت روزانه من توصیه میکنم. شلغم هم خاصیت ضد التهابی داره، هم کمک کننده به عروق هستش، هم سیستم ایمنی رو با توجه به تغذیه داره میتونه تقویت بکنه. یکی از دلایلی که همیشه موقع سرماخوردگی از قدیم الایام تو همه فرهنگ ها شلغم استفاده میشد برای سیستم ایمنی، خاصیت خوبی بوده که داره. برای همین توصیه‌ای که ما داریم برای عزیزان، میتونن شلغم رو در مصرف غذای روزانه‌شون در نظر بگیرن، حالا چه به صورت پخته، چه به صورت خام، چه به صورت آب گرفته، ولی یه آشتی رو حتما داشته باشن، به خصوص کسانی که طعم شلغم. و حتما در مورد مصرف شلغم، حالا اگر که احیانا دچار نفخ میشن و اذیتشون میکنه، میتونن با کمی زیره که نفخ رو و گاز ایجاد شده رو هم عملا جلوش رو بگیره و از هر دوتا ترکیب بتونن اون استفاده که لازم هست رو ببرن. چون وقتی که معده رو پر میکنید، حالا بخواید باید فعالیت بدنی انجام بدید، عملا فشار روی سیستم گوارشی خودتون وارد. برای همین اصلا توصیه نمی کنیم که شما با شکم پر بخواید فعالیت بدنی داشته باشید. اولویتی هست که شما با شکم پر فعالیت بدنی نداشته باشید. حالا وای باید که بخواید ورزشی هم انجام بدین و مثلا کلی دراز و نشست و حرکت های آنچه. در حرکات کششی و پرشی شکم باید خیلی پر نباشه. ورزشی رو دارن میخوان انجام بدن، مثل پیاده روی کردن که آروم داره قدم میزنه میره و برمیگرده، هیچ مشکلی نداره، میتونن در هر زمان که خواستن انجام بدن. کسی که صبح از خواب بلند میشه خیلی اول صبح دیگه اونقدر گشنه‌اش نیست، برای همین یادم یه ورزش کلا یه ربع قراره انجام بده، یه موقع از طرف میخواد بره کوهنوردی بکنه، خیلی متفاوت هست. تو این شرایط یه انرژی بار مصرف بکنه یا مثلا خرما مصرف و بعد شروع بکنه مثلا برای اون ورزش. اما در کلش در خصوص ورزش هایی که سنگین هست یا حرکات پرشی و کششی و فشاری رو داره بر روی به خصوص دستگاه گوارشی بخواد فشاری رو وارد بکنه، شکم باید خالی باشه یا حداقل پر نباشه. اما اگه نه ورزش جز به این مجموعه ها محسوب نمیشه، میتونن شکمشون رو با شکم پر هم میشه اون حرکت پیاده روی رو داشت، مشکلی داره. یه موقع از شما ساعت 11 شب قرار شام بخورین، 12 شب قرار بگیرین بخوابین. یه موقع است نه شما ساعت 7 شب شام میخورین و 11 شب مثلا میگیرین میخوابین. اگر که فاصله بین شام و خواب بیش از 3 ساعت باشه، وعده غذای شام نسبتاً میتونه پروپیمونتر باشه در قیاس با اون حالتی که فاصله فوق‌العاده کمه. ما خیلی از عزیزان عادت غذایی خیلی بدی رو دارن، ساعت مثلا 11 میرسه خونه، نهارم نخورده، جبران مافات میخواد بکنه، یه دیگو عملاً میخوره، بعدم خسته کوفته میگیره میخوابه. این بدترین حالت هست، برای اینکه موقع خواب خون به سمت بافت احشایی بیشتر میره، عملا ما جذب بیشتری از مواد غذایی رو در طول خواب خواهیم داشت. به خود که طرف خوابیده تکونی هم نمیخوره، جذب حد اکثری رو ما عملا در طول خواب خواهیم داشت. برای همین عزیزان در نظر بگیرن ساعت اون شام خوردنشون خیلی نکته مهمی هست. حتی با تغییر ساعت خالی در مورد وعده شام میشه وزن کم کرد یا وزن گرفت، هر دو حالت میتونه براش انجام. فاصله بین شام و خوابشون 3-4 ساعت بعد باشه. بعد تو این فاصله هم چیزی دیگه نخورن، یعنی وقتی شام خورد یا حالا هوس نکنه بعد دوباره یه دونه میوه هم بزنه و یه آجیلی بخوره و یه تخمه مثلا مصرف بکنه، نه دکتر شام و 8 خورده باشن دیگه، بینش هم هوس نکنن چیزی رو بخوان مصرف بکنن، دوباره این سیکل بخواد انجام بشه. چغندر غنی از فیبر هستش و خیلی جالبه برخلاف تصور ما که خب از چغندر قند گرفته میشه، بعد فکر میکنیم دیابتی ها نباید مصرف بکنن، درست برعکسه. در چغندر با توجه به فیبر بسیار بالایی که داره، منع مصرف به اون شدتی رو که در ذهن افراد هست برای دیابتی ها، نه به اون شدت ما این منع مصرف رو نداریم. چغندر آنتوسیانین خیلی خیلی خوب و بالایی رو داره، ترکیب ضد سرطان محسوب میشه و همینطور ترکیبات پلی‌فنولی که در داخل خودش داره کمک کننده هست، هم برای بیماری‌های قلب و عروقی، هم برای افراد دیابتی، هم برای کسی که سرطان دارن و همینطور برای کسی که فشار خون دارن. حتی آب چغندر میتونه کاهنده فشار خون باشه. عزیزان میتونن از چغندر حتما استفاده بکنن، چه به صورت آبشو بگیر، چه بخوان به این صورت که حالا بفرض همون لبوی معروف استفاده میکنیم، چه در سالاد مثلا بخوان اضافهش بکنن یا جداگانه مصرف کنن. در هر صورت جز مواردی هستش که هم غنی از املاح هستش، باز تکوت سولفوریک رو هم این داره مثل شلغم و توصیه میکنیم که مصرفش رو حتما داشته باشن.
سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدواریم مطالبی که ارائه می‌کنیم مورد استفاده و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه بازتاب را خواهید چونید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بنام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی نیز در پیام حماسی و امیدبخش تأکید کرد. آره این چنین است. روح امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و سرور شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می شد. حضور چشمگیر زنان در مبارزه ضد حکومت پهلوی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در انقلاب بزرگ مردم ایران، حضور فعال زنان مسلمان و انقلابی در عرصه های مختلف بود که این مشارکت چشمگیر در جریان تظاهرات خونین جمعه سیاه و شهادت جمعی از زنان به خوبی مشهود بود. در راهپیمایی های اعتراض آمیز حضور با صلابت بانوان با پوشش اسلامی به مردان نیز جرأت و شهامت بیشتر می داد. آنها از بعد دیگر نیز انقلاب را همراهی می کردند و آن تشویق و ترغیب همسر و فرزندان خود به استقامت و تداوم مبارزه بود. این منش و حضور مسئولانه زنان در انقلاب اسلامی کاملا برخلاف تبلیغاتی بود که سالها محمد رضای پهلوی و پدرش برای دور کردن آنها از دین و کنار گذاشتن پوشش و خودنمایی انجام داده بودند. زنان ایرانی نشان دادند که نمیخواهند ابزاری برای سرگرم کردن مردان باشند، بلکه خود را انسان‌های توانا و تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی می‌دانند. این تفکر که برخواسته از انقلاب اسلامی بود، پس از پیروزی انقلاب فرصت بروز و ظهور بیشتر و بهتر پیدا کرد. به همین دلیل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بارها از بانوان مسلمان ایرانی ستایش میکرد، تا جایی که فرمودند این پیروزی انقلاب را ما از بانوان داریم قبل از این که مردها داشته باشیم. بانوان محترم ما در صف جلو واقع بودند. بانوان عزیز ما اسباب این شدند که مردها هم جرأت و شجاعت پیدا کنند. به هر حال رژیم شاه که از کشتار 17 شهریور نتیجه ای نگرفته بود، در ادامه سیاست تهدید و تطمیع بار دیگر در صدد برآمد تا مردم را با اقدامات نمایشی آنها را آرام کند. محمد رضا پهلوی در 3 مهر سال 1357 مجبور شد حزب رستاخیز را که با هیاهو و تبلیغات فراوان تأسیس و بخش از مردم را وادار به شرکت در آن کرده بود، پس از حدود 3.5 سال فعالیت منحل کند. این حزب حکومتی و غیر مردمی که تنها حزب ایران محسوب می شد، از نظر ملت نماد استبداد و به اعتنای رژیم و دموکراسی بود. نوفلا شاتو پایگاه حضرت امام خمینی برای تبلیغ انقلاب اسلامی. در حالی که در ایران مبارزات مردمی از حکومت پهلوی با شدت ادامه داشت، در نجف مقر رهبری حضرت امام خمینی حوادثی در حال وقوع بود که تأثیری به سزای در پیروزی این مبارزات داشت. رژیم بعثی عراق بر اثر فشار حکومت ایران منزل ایشان را محاصره و ملاقات ها و فعالیت های سیاسی رهبر مردم ایران را محدود کرد. البته حاکمان وقت عراق هم از تأثیر افکار و فعالیت های انقلابی حضرت امام خمینی بر مردم عراق ناخشنود بودند و از آن بیم داشتند که مردم این کشور نیز با مردم ایران پیوندهای دینی و فرهنگی و تاریخی دارند، راه آنها را در پیش گیرند. اگر توطئه وادار کردن امام به سکوت و قطع ارتباط ایشان با مردم موفق می شد، معلوم نبود انقلاب مردم ایران به چی سرنوشت دچار شود. ولی آن رهبر شجاع و با تدبیر بارها نشان داده بود که به هیچ وجه در برابر تهدید و ارعاب تسلیم نمی شود. ایشان سرانجام تصمیم گرفت عراق را به سوی کویت ترک کند. اما دولت وابسته این کشور نیز از ورود حضرت امام خمینی به خاک خود پیشگیری کرد تا مبادا استقلال مردم کویت از ایشان باعث تزلزل این حکومت شود. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
همراهانی همیشگی، ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. خدا نگهدارتان.